عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل سوم، دشمنان. قطعه دوم،
ولی ستیزی. سال دهم هجری فرا رسید و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در راه بازگشت از آخرین حج خود مأمور شد تا امر ولایت را ابلاغ کند. کاروان 100,000 نفری حجاج روز هجدهم ذی‌حجه به منطقه غدیر رسید و پیامبر فرمان توقف داد و فرمود رفتگان بازگردند و صبر کرد تا ماندگان برسند. پس از جمع شدن مسلمانان، حضرت هنگام ظهر بر فراز منبری از جهاز شتران رفت و در حضور نزدیک به 100,000 نفر علی علیه السلام را با فرمان خداوند به عنوان امام و جانشین پس از خود معرفی کرد و فرمود
من کنت مولاه فهازا علیون مولاه.
هر کس من مولا و فرمان روای او هستم، این علی مولای اوست. ایشان این سخن را 3 یا 4 بار تکرار کرد و پس از آن چنین دعا فرمود
اللهم وال من والا و آد من آدا.
بارلاها، دوستان او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن دار. سپس فرمود
الا فلیبلغ شاهد الغائب.
آگاه باشید، حاضران این خبر را به غایبان برسانند. به این ترتیب امام علی علیه السلام از جانب خداوند به جانشینی پیامبر منصوب شد و آتش کینه و حسد دشمنان دین افروخته تر گشت و از همان روز دسیسه ها و توطئه های دشمنان ولایت که همان معاندان دین خدا و رسول او بودند شدت گرفت. بیشتر مخالفان امام علی علیه السلام را همین دشمنان داخلی و منافقان تشکیل می دادند، همانان که خداوند در شرح حالشان می‌فرماید
و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون.
و پاره ای از مردم می گویند ما به خدا و روز بازپسین ایمان آوردیم، حال آنکه ایمان نیاوردند. اینان خدا و مؤمنان را فریب می دهند ولی جز خیشتن را نمی فریبند و خود نمی فهمند. رسول خدا صلی الله علیه و آله 70 روز بعد از ابلاغ جانشینی امام علی علیه السلام درگذشت. همان هنگام جمعی از سران مهاجرین و انصار برخلاف آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله در جمع 100,000 نفری روز غدیر امر فرموده بود در سقیفه گرد هم آمدند و برای جانشینی پیامبر تصمیم گرفتند. سرانجام ابوبکر انتخاب شد و زمام امر جامعه مسلمین را به دست گرفت. پس از او نیز عمر و عثمان خلافت کردند. زمامداری 3 خلیفه تا 25 سال طول کشید. ابو سفیان که از بزرگترین دشمنان اسلام به شمار می آمد، در زمان خلافت عمر خلیفه را وادار کرد تا حکومت شام را به فرزندش معاویه بسپارد و چنین شد و به این ترتیب بخشی از نقشه های دراز مدت او بر ضد اسلام تحقق یافت. یعنی بنی امیه پایگاه قدرت بزرگی در ممالک اسلام ایجاد کردند تا در زمان مناسب انتقام خود را از خاندان رسول و بنی هاشم بازگیرند و به آرزوی دیرین خود یعنی سلطنت بر همه قلمرو اسلام دست یابند. پس از قتل عثمان، مهاجران و انصار و بقیه مردم به منزل امام هجوم آوردند و از ایشان خواستند که زمام حکومت را به دست گیرد. علی علیه السلام به درخواست آنان پاسخ مثبت نداد، اما پافشاری ایشان بیشتر شد و سرانجام امام علیه السلام خواهش ایشان را پذیرفت و در ذی الحجة الحرام سال 35 ابتدا طلحه و زبیر و پس از آن همه مردم جز شمار اندکی از مهاجرین و انصار با او بیعت کردند. ولی ستیزی که از جمله بزرگترین جلوه های دشمنی اهل باطل بر ضد دین است، در دوران حکومت امام علی علیه السلام چنان شدت گرفت که حدود 4 سال از حکومت کوتاه حضرت به جنگ و فتنه و آشوب سپری شد. حکومتی که همه عمرش 4 سال و 9 ماه بود. ناکسین، مارقین، قاستین. اولین بیعت کنندگان با امام علی علیه السلام یعنی طلحه و زبیر، نخستین عهد شکنان او یعنی ناکسین بودند. این دو نفر که عمری در رکاب پیامبر خدا و به نام دفاع از اسلام شمشیر زده بودند، سرانجام از روی جاه طلبی و قدرت دوستی و زیاده خواهی، پس از آن که با درخواست آنان در زمینه حکومت بر بصره و کوفه مخالفت شد، بیعت خود را با امام شکستند و با همدستی عایشه اولین جنگ خونین را در زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام و بر ضد ایشان برپا کردند. پس از شکست سنگین و سریع این گروه، معاویه به بهانه خونخواهی عثمان پرچم سرکشی برافراشت و جنگ صفین در گرفت. زد و خوردهای فراوانی میان دو لشکر پیش آمد و سپاه امام علی علیه السلام تا آستانه پیروزی بر قاستین پیش رفت. اما با خدعه عمرو بن عاص و ماجرای معروف قرآنهای برنیزه و پیشنهاد حکمیت در سپاه امام علی علیه السلام اختلاف افتاد. جمع کثیری از مقدس مآبان اسد اندیش با تحریک منافقان فریب خوردند و امام را که مصمم به ادامه نبرد بود و قصد داشت ریشه فتنه را بخشکاند، تهدید به مرگ کردند. سپس به کوشش برخی منافقان سپاه عراق ماجرای حکمیت شکل گرفت و ابو موسی اشعری فریب عمرو عاص را خورد و جنگ به نتیجه مطلوب نرسید. جنگ نهروان نیز درست پس از نبرد صفین رخ داد. همانان که با تهدید و اجبار امام را به قبول حکمیت واداشته بودند، یعنی مارقین، بر امام خروج کردند که چرا تن به حکمیت داده است و با معاویه نمی جنگد. احتجاج های محکم امام و فرستادگان وی بسیاری خوارج را از جنگ با امیر مؤمنان منصرف ساخت، اما 4000 نفر آنان پس از جنایت های وحشتناکی که مرتکب شدند، سرانجام برای نبرد در برابر سپاه امام صف کشیدند. در این جنگ خونبار نیز جز 9 تن بقیه 4000 نفر سپاه خوارج کشته شدند و پیامدهای دردناک آن تا مدتها گریبان امت اسلام را رها نکرد. پس از این جنگ نیز عالم اسلام روی آسایش ندید. امام علی علیه السلام پس از فرونشاندن فتنه خوارج دستور آماده باش برای جنگ با معاویه داد. ولی بسیاری از لشکریان کم تقوا و بیوفا به بهانه های مختلف از اطاعت امر ولی خدا سر پیچیدند و حاضر به ادامه جهاد نشدند. معاویه نیز که از این ضعف مردم عراق با خبر شده بود، به تعدی به شهرها و حدود حکومت امام علی علیه السلام و آشوبگری و اختلاف انگیزی بیشتر دست گشود. برای مثال بسر ابن ارتات فرمانده خشن و سنگدل خود را برای قتل عام مردم یمن به آن دیار گسیل داشت و به او فرمان داد که تمام کسانی که در اطاعت علی هستند به قتل برساند. ابن ابوالحدید میگوید معاویه پرچم عداوت علی علیه السلام را برپا داشت، لعن او را انتشار داد، خودش در همه جا بر حضرت لعنت میفرستاد و در پایان خطبه نماز جمعه نیز میگفت خدایا ابو تراب از دین تو برگشت و مانع پیمودن راه تو شد، پس به لعنتی مصیبت بار لعنتش کن و به عذابی دردناک گرفتار. همچنین معاویه به این منظور بخشنامه ای صادر کرد و به سراسر بلاد تحت سلطه اش فرستاد تا آنان نیز حضرت را لعن کنند. این فرمان اجرا شد و لعن ولی خدا به صورت یک سنت درآمد و تا زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز ادامه یافت. ابن ابوالحدید از قول جاهز دانشمند معروف اهل سنت میگوید جمعی از مردم به معاویه گفتند تو که به آرزویت درباره علی علیه السلام رسیدی، پس چرا از لعن علی ابن ابی طالب دست بر نمی داری؟ او در پاسخ گفت به خدا سوگند از این کار دست نمی کشم مگر آنکه کودکان و خردسالان بر چنین سنتی تربیت شوند و بزرگان در عمل به آن به کهنسالی برسند و این روش تا زمانی که دیگر کسی فضیلتی از او را به یاد نداشته باشد و منقبتی از وی را بازگو نکند ادامه خواهد یافت. تفاوت دشمنان امام علی علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله. به این ترتیب مهمترین تفاوت ستیزه‌جویی‌های زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله و دشمنی‌های دوران امام علی و دیگر امامان معصوم علیهم السلام با دین خدا در آن بود که دشمنان پیامبر به صراحت اصل توحید و وحی و نبوت را انکار می‌کردند، اما دشمنان امیر مؤمنان اغلب از درون جامعه اسلامی برمی‌خواستند و ادعای مسلمانی داشتند و به نام خدا و اسلام بر ضد ولی خدا توطئه می‌کردند یا با او می‌جنگیدند. اینان ابتدا حکومت حضرت را تا 25 سال به تأخیر انداختند و در این زمان طولانی امت اسلام و نیز جامعه بشری را از برکات بیشمار حکومت علوی محروم ساختند. در دوران حکومت امام علیه السلام نیز با پیمان شکنی ها و فتنه انگیزی های بسیار، جنگ ها و آشوب های داخلی خانمان سوزی برپا کردند و به این صورت جلوه ای دیگر از دین ستیزی را در تاریخ اسلام بنیان نهادند. پس از شهادت حضرت علی علیه السلام، امانت الهی ولایت به امام حسن علیه السلام سپرده شد و سلسله ولایت و امامت طبق امر الهی تا آخرین امام معصوم یعنی حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه یافت. هر یک از این امامان معصوم علیهم السلام بسته به وضعیت زمانه و وظایف خاصی که بر عهده آنها نهاده شده بود به اصلاح جامعه می پرداختند و با مظاهر طاغوت زمانه خیش مبارزه می کردند. مخالفان آنان نیز با شگردهای متنوعی با آن امامان و اصلاحگری ها و مبارزات ایشان مقابله می کردند و با ایشان دشمنی می ورزیدند. ذکر این نکته مهم است که نبی ستیزی یا ولی ستیزی صرفاً محدود به دوره حیات و حضور آنان نمی شود، بلکه عداوت با معصومان و دعاوی آنان پس از زمان حیات ایشان نیز با ترفندهایی که در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد ادامه یافته است.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.